با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی داستان بلند در ولایت هوا تفننی در طنز نوشته زنده‌یاد هوشنگ گلشیری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح خیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
بله، اجازه بدید من ادامه بدم بخش سوم. بله، همچنان در فصل سوم هستیم، کتاب در ولایت هوا رو.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
دیدش دومش را به دسته گلدان نقره روی بخاری قلاب کرده بود و از ستون گچبری بخاری پایین می آمد. سمهایش که به زمین رسید، همه دومش را هرچه بیرون بود توی مشتش جمع کرد. البته دست تنها هیچ کاری نمی شود کرد. نفس نفس می زد. دامن قبایش را با دست چپ تکاند، خندید. ارباب، امروز خیلی سرحالید. میرزا جوابی نداد. توی جیب پالتوش را هم گشت. پول خردهاش نبود. دیشب کلی پول خرد ریخته بود توی جیبش. لازم میشد. توی جیب شلوارش فقط اسکناس داشت. بایستی پول خرد پیدا میکرد. توی یک گلدان سنگی کار بمبعی داشت. دیگر عادتش شده بود. مرحوم زنش میگفت خسته شدم از بس گفتم هرچی میخواهی بدهی بگذار زیر همین گلدان. حالا این چند سال پول خردهاش را میریخت تویش. حتی یک سکه تویش نبود. خواست از جعفر بپرسد. حتی جیم بالاجش را گفت اما منصرف شد. از کجا گذاشته بود؟ به نانوایی برای یک نان یا دیرم دو تا تافتون که نمیشد 100 تومانی داد. توی اتاق نشیمن یک سکه 5 تومانی پیدا کرد. گفت من رفتم نان بگیرم، تو هم حاضر شو. صدای بسم الله جعفرش را شنید. دیگر پشت سر اربابش نمیخواند. بهتر فرادا بخواند. راه افتاد. هر روز صبح کارش همین بود. خارج از نوبت یک نان تافتون می گرفت، نصفش را صبح می خورد و نصفش را شب. پنجشنبه ها دوتا می گرفت و ناچار صف می ایستاد. وقتی نوبتش شد و پول را داد، شاطر نگاهی به سکه کرد. حتی سبک و سنگینش کرد و با شستش دور آن کشید. میرزا لبخند زد. چیه شاطر؟ نکند فکر می کنی تازگی ها من سکه می زنم؟ شاطر خندید و باز با انگشت شست دور سکه کشید. آدم چه فکرهایی می کند؟ پول را توی قوطی حلبیش انداخت و انصافاً دو تا نان برشته روی میز انداخت. میرزا که رسید دید جعفر وسط گل قالی نشسته است، چهارزانو، و موهایش را رشته رشته می بافد. بازشان میکرد و با نوک دمش چند بار نرم روی آنها میکشید و باز میبافت. حالا هم داشت همه را دورشته میکرد و پشت سرش به هم سنجاق میکرد. تا میرزا چای دم کند و توی همان آشپزخانه یکی دو لقمه نان و پنیر بخورد، جعفر هم آمد، کمربند بسته و قبا پوشیده و کلاه به سر و عینک زده. گفت من حاضرم. اما دومش هنوز توی دست و پایش بود. باز هم رفت روی ماشین رخشویی نشست و سم به بدن آن زد. میرزا گفت من که دیگر حاضرم. جعفر هم همان چیز سفید کف کرده را از میان دو لب بیرون داد. صبحانهش همین بود. میرزا رفت توی اتاق نشیمن. همینطور پا به پا می کرد تا بالاخره بیاید. آمد. نمدها را هم به دو سمش بسته بود. اما چرا کیسه‌اش را بر نداشته بود؟ میرزا پرسید چرا کیسه‌ات را بر نمی‌داری؟ جعفر گفت ای ارباب، آنزا دیگر کسی مرا نمی‌شناسد. حالا دیگر حتما مشتری‌هایم را آن زعفر لوچ دغل قر زده. میرزا پالتوش را پوشید و کلاه بر سر گذاشت، عصا به دست راه افتاد. امروز طرح ترافیک نبود، اما میرزا حوصله ماشین بردن نداشت. صبح به این زودی هم که بچه‌ای توی کوچه و خیابان نبود. به سر کوچه که رسید فکر کرد باز جعفر غیبش زده است. نه، می آمد و سمهای نمدپیچ شدهش هیچ صدایی نمی کرد. باز هم رفتند و باز میرزا برگشت و نگاه کرد و باز جعفر بودش. گفت چرا میانبر نمیزنید؟ از این کوچه که نزدیکتر است. راست میگفت. باز برگشت و نگاهش کرد. چطور میخواست برود؟ یا حداقل به مرخصی برود؟ بهتر نبود میرفت پارک؟ یا حداقل جایی که آب و سبزه‌ای باشد؟ یا شاید کوچه باغی، دالانی تاریک؟ دریغ از آن آبنبارها با آن همه پله، یا یک سردابه با آن آجرهای لق، یا حتی همان دو سه پله لیز و لق که می رسید به آن دالان تاریک و بوی چسبناک واجبی و بالاخره آن آب داغ و لزج خزینه. جعفر جیغ زد ارباب امروز همش دارید دور خودتان می چرخید. میرزا گفت نه جانم، دارم قدم می زنم، تو که خسته نشدی؟ جعفر گفت ماها هیچ وقت خسته نمی شویم. میرزا باز رفت. جعفر بی صدا به فاصله دو قدم خودش دنبالش می آمد. میرزا بالاخره ایستاد، خم شد. ببینم دود که نداری؟ جعفر گفت پس برای همین دارید به طرف پارک می روید؟ میرزا گفت گفتم شاید. چه می توانست بگوید؟ جعفر گفت ارباب ما فقط هفته یک بار، تازه اگر شکممان قبض نباشد دود می کنیم، بادام همینش خوب است. من که گفتم بله دود می کنند. پشت به سرو، آن هم سرو ناز با آن قد و بالای رعنا که آن همه ملک و شعراهای ما در وصفش بیت گفتند و دودشان سه ادوهای مبارکشان مثل حاله سیاه بر تارک سرو معلق میماند. جعفر گفت حیف که اینزا باد میآید و الا سالها همانطور میماند. میرزا پرسید ببینم جعفر، یعنی توی ولایت شما باد نیست؟ جعفر گفت البته که هست، حتی گاهی باد سرخ داریم، همه جا سرخ میشود و بعد یک لایه خاک سرخ روی همه چیز را می پوشاند. بعضی وقتا هم میرزا گفت بله فهمیدم، بعد برایم بگو. باز راه افتاد. گور پدر هرچه باد سرخ است. کاش اصلا باد سیاه بیاید و همهشان را ببرد. کاش حداقل مادر رستم امروز پیدایش نشود. جعفر باز قژقوش کرد. باد سرخ برای حاصل خیلی خوب است، اما باد سیاه شکوفه ها را می ریزد. میرزا گفت می دانم. سر خیابان که رسیدند جعفر گفت دیدید که آخرش خسته شدید؟ میرزا پرسید تو می خواهی پیاده بیایی؟ جعفر گفت نه، اما باید یکی دو زا سر بزنم. گفتم که دولت ما حکم کرده که باید از همین آهن پاره های موشک های عراقی بیشتر از العباس ها سوغات ببریم. میرزا گفت خیلی خوب برو. کاش دیگر به دکان نیاید، مدام می رود یک جایی و سنگ به جام شیشه می کشد، آدم دلغشه می گیرد. رستم دیروز عصر، میرزا مطمئن بود می شنید، با مادرش آمده بود. میرزا اول زن را نشناخت. خودش گفت مادر رستم است. گفت همین یک بچه را دارد، با دوا درمان بزرگش کرده است، یکی یک دانه است. بچه هاش پا نمی گرفتند، این یکی هم روز به روز لاغرتر می شود، انگار آنهایی ها می برندش و یکی دیگر می آورند می گذارند جاش. آمده بود که میرزا برایش کاری بکند. میرزا گفته بود مگر من دکترم؟ زن گفته بود من 100 تا دکتر بیشتر بردمش، اما شما معجزه کردید. بچه از این رو به آن رو شده. نمیدانید چطور حریره بادام میخورد. آن شیر خشکای مجارستانی را ریختیم دور. گربه هم حتی نخورد. آب زدم گذاشتم جلوش، لب نزد. حالا فقط شیر آلمانی بهش میدهیم. اسرائیلی هم داشتیم. من که نمیدانستم، دو تا داشتیم، ریختیم دور. میرزا گفته بود آخر باجی، من همینطوری گفتم. 20 تا بیشتر نوه و نتیجه دیدم. آدم تجربه پیدا می کند. زن پول در آورده بود، یک چنگه اسکناس. گفته بود هر چه بخواهید می دهم. میرزا پرسید که چه کار کنم؟ زن گفت نمی دانم، من که رویم نمی شود، اما اگر بتوانید دعایی برای رستم. صدای خشخش فقط یک لحظه قطع شد. رستم هم شنید که پستانکش را ول کرد و ونگ زد. جعفر داد زد ارباب، خورخور و نقنق یادت نرود. میرزا خواست بگوید 100 دفعه گفتم تو دخالت نکن، اما دید همینش مانده که زن بفهمد که یکیشان را میرزا تسخیر کرده است. دندان بر سر جگر گذاشت، اما باز دید حالا که یادش آورده بود میگفت. ثواب که داشت. پرسید ببینم بچه را که پهلوی خودتان نمیخوابانید. زن گفت چی؟ شما از کجا میدانید؟ میرزا گفت از لاغری بچه هر کس میفهمد. خب بفرمایید ببینم آقاتان که توی خواب خورخور نمی کند. زن گفت نه، چطور مگر؟ میرزا از چشمهای گشاده زن جا نخورد. خود بچه گفته بود. حرف راست را هم باید از بچه شنید. گفت ببینید خانم، من هم توی خواب خورخور می کنم، اما زن خدا بیامرزم تا بچه دار نشدیم ملتفت نشده بود. وقتی بلند می شد بچه را شیر بدهد می شنید. بعد هم دیگر نمی توانست بخوابد. یک بار حتی خدا بیامرز نخ بسته بود به شست دستم و هر وقت صدایم بلند می شد می کشید. اما بالاخره عادت کرد. حتی اگر یک شب خورخورم قطع می شد از خواب می پرید، آن وقت بلند می شد و بالش زیر سرم را می کشید یا تکانم می داد. می گفت میرزا درست بخواب. من هم می فهمیدم که سرم را باز درست گذاشتم. اما بچه ی آدم هیهات که عادت کند. گاهی هم بدبختی است دیگر، زن آدم توی خواب حرف می زند. از سیر تا پیاز را توی خواب تعریف می کند. هی بگو، هی بگو. آدم هم که گوش می دهد یک کلمه اینجا و یک کلمه آنجا، بالاخره هم نمی فهمد گور مرگش امروز چه غلطی کرده است که حالا دارد رفع و رجوعش می کند. اما بچه بیچاره چی؟ زن گفت من که الحمدلله حرف نمی زنم. آقامان هم خوب چند سال پیش اول ازدواجمان بفهمی نفهمی بلند بلند نفس میزد، انگار که آدم از پله بدو بدو بیاید بالا. میرزا که از تاکسی پیاده شد دیدش. خیر، ولکن نبود. باز شکر خدا که رستمش را نیاورده بود. بر پله جلوی دکان نشسته بود. فکری بود که یک طوری برگردد، اما دید که زن بلند شد و حالاست که بیاید و جلوی دوست و دشمن دامنش را بگیرد تا مثلا برایش سر کتاب باز کند یا دعای بیوقتی بنویسد. قدمها را تند کرد و تا در دکان را باز کند، زن یک نفس از کرامات میرزا چیزهایی گفت که شما فرشته اید، شما علم غیب دارید، پهلوشان حکم تعارف داشت. خب زن به مردش گفته بود که خورخور می کند، اما مگر به خرجش رفته بود؟ تازه یک چیزی هم طلبکار شده بود که تو خودت از سر شب تا سحر حرف میزنی. میگفت وقتی خوابش برد دیدم وای چه خورخوری میکنه، انگار اتاق میلرزید. خب من هم رفتم ضبط صوت را آوردم و صداش را ضبط کردم. امروز صبح که شنید نزدیک بود بزند همه چیز را بشکند. میرزا به خدا طوری ضبط را چنگ زد که گفتم میخواهد بزند توی سر من. میرزا گفت بعد هم حتما با هم دعوا کردید. زن گفت نه، بچه را برداشت ببرد پارک. من هم آمدم خدمتتان. حالا عصبانی است، خوب می شود. خودش دید که بچه چه راحت خوابیده. جاش را دیشب عوض کردم. پس همینطورها اولیاء الله می شدند و یک دفعه حلولی یا اتحادی از کاردیاب در می آمدند و ندای انالحق می زدند و زبانم لال خود را حضرت حق می دیدند. نکند همهشان از دم جعفری دارند و کار هم با همین خاطرخوانی ها شروع می شود. میرزا دیگر اینقدر می دانست که دور آخر زمان است و در بعثت بسته است و نایب برحقش به پرده غیب ناظر است. غلط زیادی بود که او هم بخواهد تخت پوست بیاندازد و مریدها به دست بوس بیایند. اصلا رسم دست بوسی را شرک می دانست. برای همین دیگر به التجاهای زن گوش نمی داد و بالاخره گفت: ببین خواهر، من هم مثل شما بنده ضعیف خدا هستم. چیزی که هست دقت می کنم و درد خودم را می شناسم و از روی آن هم می فهمم درد دیگران چیست. اینجا هم که می بینید جز این قفسه دیگر کتابی نیست. اسرار التوحید چاپ سنگی هست. مقامات اوحد الدین و شیخ جام هم دارم. معارف بهاولد چاپ جدید است. آن یکی هم مشجره نور بخش است. دیوان شاه نعمت الله ولی هم هست. یک جایی از هلیت المتقین دو نسخه دارم. زاد المعاد مفاتی هم که همه جا هست. دیوان ملک الشعرا سبا هم هست. بعدیش ملک الشعرا قاآنی است. این یکی هم شهریار. طب سنتی هم دارم. کتاب آشپزی بدون گوشت رو هم توی خانه دارم. همین هاست. کاتب هم هستم. مغروز هم هستم. زن دست برد زیر چادرش. میرزا هم دید، چشم بست. چه گردنی داشت، بلور بارفتن. میرزا چشم باز کرد و یک دفعه سینه ریزی باز زنجیر و یک پنج مناطی روسی توی دست زن و بعد بر پیش خان دید. بفرمایید، این هم نیازش. توی کدام مقامات خوانده بود که شیخی مریدان به کیشی آمده را به فیشی تارانده بود؟ یعنی او هم باید همانجا جلوی زن نامحرم بی صاحبیش را در می آورد و به هر چیز و همه جا زرداب می کرد؟ میرزا گفت: ببینم باجی، با بابای رستم انگار حسابی دعوات شده. زن سر به زیر انداخت. پیش می آید. میرزا گفت: بهتر، خوبترین مردها بالاخره وقتی پیازشان کونه کرد، اگر هم زن دیگری نگیرند حتما نم کرده ای پیدا می کنند، چه برسد به این شوهر تو که از خورخورش و ضبط شکستنش معلوم است که زیر سرش بلند است. والله حرام است که زنی به ملوسی شما، البته حالا به چشم خواهری عرض می کنم، سر به بالینش بگذارم. بله عزیزم، طلاق بگیر، خودم می گیرم. زن گفت: چی؟ طلاق بگیرم؟ میرزا گفت: اصلا بگو محرم حلال جانم آزاد، قصهش رو هم نخور، من هستم. بعد از 3 ماه و 10 روز می گیرم. اگر جایی هم نداری، بند منزل از همین امشب در اختیارتان هست. فکر بعدش رو هم نکن، باز هم دود از کنده بلند می شود. زن 5 مناطی را مشت کرده بود. خجالت بکش پیر مرد. میرزا گفت: چه خجالتی خانم، به حرام که نخواستم. اگر می گفتم برویم توی این پستو تا روی شکمت یک دعای بی وقتی بنویسم می آمدی، اما حالا که می خواهم زن حلال و طیبم بشوی اطوار می آیی. با همان دست زده بود. صدای پیشتاب داد. چه ضرب دستی داشت. میرزا فقط چشم بست. فحش را هم مثل قند و نبات خورد. رو به همان قفسه کتاب ها کرد. بالاترش را خجالت می کشید و به صدق دل گفت: خدایا، خداوندا، شاهد باش که به خاطر رضای تو بود. خودت سبب ساز باش. کاری بکن که توی این سرمای زمستان بهتر از اینش نصیبم بشود. یک دختر مثل هلو اما مرد ندیده که استخوان‌های من پیرمرد را گرم کند. اصلا بیا و این جعفرم را عوض کن، یا اقلن خواب نمایم کن، خودم یک گنج پیدا کنم، یک خزینه پر از دلار نو تا نخورده. زن خیلی وقت بود رفته بود، میدانست. میرزا همچنان چشم بسته ماند و ماند، اشکایش را هم پاک کرد و رو به همان قفسه، آنجا که دو جلد بها ولد بود، انگار بخواهد صاحب تألیف یا ناسخ یا حتی مصحح محترمشان را هم به شهادت بخواند، بلند گفت: میبینید این هم دشت اول ما. صدای قژقوژ آمد: خجالت هم خوب چیزیست. میرزا چشم گشود، عمل خودش بود. پشت به جلد اول معارف بهاولد و بر لبه قفسه نشسته بود و پاتکان میداد. دکمه های قبایش هم باز بود و یک ردیف هم کیسه های کوچک با نخهای رنگ برنگ از کمربندش آویزان بود. میرزا باز با پشت دست دو قطره آخری از دو چشم گرفت و پرسید: چرا جعفر؟ جعفر گفت: همین دیگر، کم مانده بود همه این راست خیابان را بکشانی اینزا. من بدبخت را بگو، این دفعه چه گرفتاری شدم. تا حالا 10 ارباب بیشتر داشتم، یکیش مثل شما چشم ناپاک نبود. اگر روح آن مرحومت حالا همین حالا اینزا ناظر باشد چی؟ میرزا داد زد: خودت که حتما بودی. میخواست برایش دعا بنویسم یا نمیدانم چله بری کنم. جعفر گفت: خب معقول میگفتی نمیتوانم. مگر شما خاکی ها مجبورید هی در توی کمر حرف بگذارید و کشش بدهید؟ میرزا گفت: جانم عزیزم، به خرجش نمیرفت. گفتم، 100 هم گفتم، نشد. تازه بد کردم تا راندمش، پاش را از اینجا بریدم. اگر همه چیز را شنیده باشد چی؟ میرزا تا حرف توی حرف بیاورد پرسید: ببینم، شما که بچهش را عوض نکرده اید؟ جعفر گفت: چطور؟ میرزا گفت: مثلا برده باشید و یکی از خودتان را گذاشته باشید جاش. جعفر گفت: بچه ها میرزا توی ولایت ما همه بیمه هستند. ثانیاً دولت ما صبح به صبح کاسه حریره بادام را می آورد در خانه ها. مغز خر که نه، گوشت گاو و گوسفند نخورده ایم که بچه من را بدهیم به شماها که برای یک بطر شیر از صبح سیاه سحر باید صف ببندید. میرزا باز مهربان شد، همان میرزا یدالله شد که اول عروسیشان زن طاهره طیبه اش را می گذاشت توی تاخچه و بعد به دوش می گرفت و دور اتاق می چرخاندش. گفت: خودت که می بینی جعفر، من جز تو کسی را ندارم. بگیر تو همزاد منی، نه اصلا مشاور منی. در مشورت هم از قدیم گفتند نباید خیانت کرد. حالا بگو ببینم من چه کار می کردم خوب بود؟ جعفر گفت: هیچی. بهش توصیه می کردی به مردش بیشتر برسد، نه اینکه برای عمل حلال هی بر به کمرش بگذارد و تا خودتان چه می گویید سلطان حقیش را نگیرد دنده به قضا ندهد. زن ما اهل هوا مثل زمین است، ملک ماست. حالا دیگر حالا و بعد نمی کنند، این زا و آنزاش ندارند. خودتان که می دانید ما اگر مزازمان خوب کار کند، صبح و ظهر و عصر و سر شب و نصف شب غسل واجب پیدا می کنیم. بادام اینطور می کند. کله گنده هامان دست کمش 5 زن دارند، 4 عقدی، 1 هم سیغه. اون وقت شماها خیلی همت کنید، هفته ای گاهی حتی ماهی، اما با زنهاتان میخندید و با پهنای هر دو کف دست، گرچه پهنایی نداشتند، بر 2 میزد. میرزا پرسید: تو اینها را از کجا میدانی؟ جعفر گفت: چی را؟ میرزا گفت: همین که زنک بر نمیدانم میفهمی که؟ جعفر گفت گفتم که من خیلی نوکری کردم. میرزا گفت زنها چی؟ آنها مگر بادام نمیخورند؟ ابر سیاه لبه کلاه با آن کرکهای ریز و سیاه صورتش را پوشاند، یعنی سر به زیر انداخته بود، اصلا مثل گربه‌ای که بزخو کند خورخور میکرد. میرزا گفت بلند شو برو به کارهات برس، من هم که میبینی دست تنهام، ظهر هم که تو باید بروی. همانطور سر به زیر گلویش را خراش داد. من هم دست تنها هستم، بیشتر هم برای همین میروم تا شاید برای شما کاری بکنم. فقر به قول خود بنده نکبت میآورد، نشانه هاش هم یکی همین ور رفتن با زن مردم است، یا برای کوچول خانم من مضمون کوک کردن. میرزا گفت چی؟ مقصود من که زنهای تو نبود، کلی گفتم. ابر سیاه پرزدار پس رفت. این را ما ارباب قیاس میگوییم، از زوز به کل و بعد از کل به زوز، یعنی هر کلی مستاقهایی دارد، یکیش هم کوچول خانم من. منطق را ما تازگی اختراع نکرده ایم، خیلی وقت از خود کفا شده ایم. حوصله میرزا داشت سر می رفت. کاش یک مشتری می آمد، حتی برای یک کاسه لعابی، تا گریبانش را از دست این منطقی بادام خور نجات می داد. گفت به دل نگیر جعفر، من قیاس به نفس کردم. جعفر گفت نباید کرد میرزا، ام الفساد همین من است، نزن. شاخه باریک اما خشکی شکست. استغفر الله، من هم قافیه به کار بردم. یادش به خیر، مدرس ما توی کلاس های مبارزه با بیسوادی هر وقت یکی قافیه در سخن می آورد، مجبورش می کرد از روی 23 قصیده با همان روی رونویس کند تا بعدها هیچ کس به فکر تحدی با مقدسات نیفتد. می فرمود و پایین می آمد قفسه به قفسه. میرزا فهمید به خیر گذشته است. بایستی می پرسید، دل به دریا زد. حالا که سر حال بود دیگر می شد پرسید، اما باز گفت جعفر از این جنس های من هر چه بخواهی می توانی سوغات ببرید. به سطح زمین که رسید دامن قبا تکاند، نخ یکی از کیسه ها را باز کرد و دوباره بست و سه گره روی هم زد، هر سه کور. گفت ممنون ارباب، اما ما از اینها داریم، موزه هامان پر است. میرزا اشاره کرد حالا این کیسه ها چیست؟ انگشت کج و کوچ شده ابهامش را بر همان کیسه گذاشت. من که گفتم العباس را خواستند. میرزا پرسید حالا چرا العباس؟ جعفر گفت الحسین را خیلی وقت است سوار کردند. میرزا پرسید برای چی؟ مگر شماها هم با کسی جنگ دارید؟ جعفر گفت نه، در ولایت ما حالا دیگر نه یاقی هست نه آسی، اما خب صلح از قدیم گفتند مسلحانش مطمئن‌تر است. داشت از مرتبه مرتبه منبرتور بالا می رفت. حالا دیگر از دنباله ختم خالی درازش هم استفاده می کرد. سرش را حلقه می کرد و می انداخت دور پایه یا گردن یک کوزه یا صراحی و پایه به پایه می رفت بالا. به آن بالا هم که رسید چلالش کرد و پرت کرد پایین و بعد گذاشت تا نوکش پایه به پایه از میان این جنس و آن جنس نازنین بلغزد تا بالاخره برسد به کف موزاییک‌کاری شده دکان. گفت میرزا من به دل نگرفتم، اما فکر نکن که این فقط تناب ماست یا زنجیر، اینها همه فرع بر اصل است. میرزا گفت مقصود؟ باز شاخه نازک را شکست. این اتنابهای ممل کفاره دارد میرزا، مگر شما ایزاز ندارید؟ میرزا گفت بله بله داریم، اما خب خدا بیامرزد مرحوم ابوی را. می گفت تا متول نخوانی همین است که هست. جعفر گفت باشد، کفاره می دهم. دم را وجب به وجب بالا می کشید. گفت می بینید که وقتی زمعش بکنیم و تاب زنیم و چند لا به بافیمش، از کابل‌های شماها بیشتر درد می آورد. چند لا کرده بود و حالا داشت با دو دست می بافتش. ما خیلی وقت است فهمیده ایم که بدتر از همه همین است. آپولوی شما یا دستبند قپانیتان مفت گران است. گذاشتیمشان توی موزه. شلالش کرد و بر پایه یک آفتاب لگن کار نجف آباد زد. هزار سال امتحانش را داد. حالا میفهمی ارباب چرا هیچ زنی زرعت نمی کند بگوید من هم بادام خوردم. حکمش همین است. باز زد. میرزا از صدای زجه آفتاب لگن و آنطور که یله می شد دیگر فهمید. گفت شکر خدا که من دیگر بادام نمی خورم. جعفر گفت تظاهر نکن میرزا، مرد و زن ندارد، خاکی و هوایی هم نمی شناسیم. میرزا گفت بله شیر فهم شدم، حالا برو سر خشخش خودت. جعفر گفت دیدی میرزا، نقل همان چوب تر است. بقیهش را نمیگویم، قافیه دارد، کفاره باید بدهم. تحدیث در ثانی، درست است که من غلام شما هستم، اما اینها را گفتم تا هوای کار دستتان بیاید، تا اگر روزی روزگاری با زنی از ولایت ما روبرو شدید فکر نکنید بی باعث و بانیست. ما خیلی ناموس پرستیم. میرزا داد زد بس از دیگر خفم کردی. دیگر نگاهش نکرد، گذاشت تا ظهر خشخشش را بکند. چی فروخت نفهمید. یک دست استکان نلبکی هم خرید. توی کاسه دخلش پول خورد نبود. کجا گذاشته بود که یادش نبود؟ مگر حواس برای آدم می‌گذارد. دم ظهر تا همینجا کافیه، وقتمون تموم شد.
خواهش می‌کنم، خسته نباشید.
بقیه داستان رو بذاریم برای فردا دیگه.
در خدمتتون خواهیم
بود. قربان شما، روز شما و شنوندگان عزیز خوش، تا فردا.
قربان شما.
خدا. خدا.